بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین. لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. مسئله تو لو اختلف فقال البایع لم یختلف صفته و قال المشتری قد اختلفت ففی التذکره قدم قول المشتری. مرحوم شیخ انصاری در این مسئله جدیدمون یک بحث قضایی رو ابتداعا مطرح میکنه و اون بحث قضایی اینه که اگر بایع و مشتری اختلاف کردن، بایع بیاد بگه که صفت مبیع نسبت به اون چه با تو قرار کردن فرقی نکرده، همون صفاتی که گفتم بهت الان داره، یعنی این مبیع همونیه که با تو قرار کردم، اما مشتری میگه نه بابا، تو یه صفاتی رو ذکر کردی که این اون صفات رو نداره. خب اینجا تکلیف چیه؟ مرحوم علامه در تذکره فرموده قول مشتری مقدمه. خوب دقت کنید، طبیعتا شما توجه به اون نکاتی که در باب قضا وجود داره دارید. وقتی میگیم قول مشتری مقدمه یعنی چی؟ یعنی مشتری منکره، یعنی بایع میشه مدعی، مشتری منکره، بایع برهان و دلیل و بیانه ندارد و چون اون بیانه نداره نوبت به این آقا میرسه، مشتری قولش با قسم میشه چی؟ مقدم. این دیگه سیر اون کتاب القضاست دیگه. وقتی میگیم قول مشتری مقدمه یعنی این. خب حالا چرا قول مشتری مقدمه؟ ایشون میگه چون اصل براءت ذمه مشتری از ثمنه. خب این اصل رو چرا میگه؟ ببینید باز برمیگرده به کتاب القضا. وقتی میگیم قول مشتری مقدم یعنی اون منکره دیگه. از کجا فهمیدیم قولش آقای مشتری منکره؟ چون هر کسی که قولش مطابق با اصل باشد اون میشه چی؟ میشه منکر. و این آقای مشتری هم قولش مطابق اصله. کدوم اصل؟ اصل براءت ذمه مشتری از ثمن. اصل براءت ذمه آقای مشتری از ثمن. لذا ثمن بر مشتری لازم نیست مادام که اقرار نکرده باشد یا بایع نتواند به بیانه اون رو ثابت بکنه. این ثمن بر گردن اون نیست. اما این حرف تذکره علامه در تذکره توسط خود علامه در مختلف در نظیر این مسئله رد شده. اونجا چی گفته؟ ببینید اشکالی که خود علامه به خود علامه در واقع داره، حالا البته به این مطلب علامه دیگه، حالا توجه هم داره که تذکره اینو گفته یا نه اونو کار نداریم. ایشون میگه که آقای مشتری اقرار داره و قبول داره که شرا انجام شده. مشتری که نمیگه من با تو بی انجام ندادم، معامله انجام ندادم، اینو اصلا نخریدم که. ولذا اگر مشتری اقرار دارد که شرا انجام شده، معناش این است که اقرار داره به این که ذمه‌اش به ثمن مشغوله. لذا اصل اشتغال ذمه به ثمن چه خیاری باشد چه خیاری نباشد قطعی است. الان مشکل سر ثمن نیست. مشتری که نمیگه من ثمن رو بدهکار نیستم. اتفاقا وقتی مشتری قبول داره که معامله رو انجام داده، معناش این است که قبول داره که این ثمن رو بدهکار، جای شک نیست که ما اصل براءت ذمه جاری بکنیم. چرا بفرمایید که اصل براءت ذمه مشتری از ثمن داریم؟ اصل براءت ذمه مشتری از ثمن مال وقتی است که ما شک داشته باشیم که اصلا ثمن به عهده او هست یا نیست. خب اینجا یقین داریم که ثمن به عهده او هست، دعوا سر چیز دیگه است، ولی خود مشتری هم قبول داره که ثمن به عهدهش هست. این اختلافی بین عرض کنم خدمت شما شیخ از خود علامه با خود علامه. بعد جالب اینجاست خود علامه به خود علامه داره اشکال میکنه. شیخ انصاری اومده میگه نه اشکالت وارد نیست، حلش میکنه. میگه اما شاید ایشون تو تذکره تو ذهنش این بوده. البته بازم عرض میکنم اینکه ما هی تعبیر میکنیم خود علامه به خود علامه اشکال کرده، لازم نیست حتما ایشون توجه داشته باشه که تو تذکره اینو گفته. علایالن مرحوم شیخ انصاری میگه شاید عبارت ایشون در تذکره که میگه ما اصل براءت ذمه مشتری از ثمن رو داریم، مرادش این نیست که ایشون قبول نداره که ثمن رو به عهده داره. نه، بگیم مراد ایشون براءت ذمه از وجوب تسلیم ثمنه. ببین یه وقت میگیم اصل براءت ذمه مشتری از ثمن، یه وقت میگیم اصل براءت ذمه از وجوب تسلیم ثمن به بایع. یعنی مشتری میگه آقا من قبول دارم که ذمه مشغوله، اما این که آیا واجب این ثمنی که به شما بدهکارم تسلیم بکنم یا نه، این شک دارم توش. البته این مبتنی بر اون حکمی است که خود علامه در احکام خیار تذکره معتقد شده که در مدت خیار لازم نیست ذوالخیار ثمن یا مثمن رو تسلیم کنه به طرف مقابل. در واقع ها اینجا آقای مشتری میگه آقای بایه من قبول دارم که ثمن رو به شما بدهکارم، اما اعتقاد دارم خیار دارم و چون خیار دارم در زمان خیار لازم نیست ثمن رو به شما تسلیم کنم، اصل براءت ذمه از تسلیم ثمن رو دارم. اما بایه چی میگه؟ بایه میگه تو خیار نداره که همچی اصلی رو بتونی اجرا کنی، تو اصلا خیاری نداره. چرا؟ چون اوصاف این ماشین همون اوصافیه که ما با هم دیگه قرار کردیم. خب تا اینجا چه کار کردیم؟ تذکره یه چیزی فرمود، مختلف به حرف تذکره اشکال کرد، بعد علامه از حرف تذکره چه کار کرد؟ دفاع کرد. شیخ از حرف تذکره دفاع کرد. حالا ایشون میگه ما کار نداریم مراد مرحوم علامه در تذکره چیه، کیفکان امکان داره ما تو فرمایش ایشون اشکال بکنیم، خدشه کنیم. چجوری؟ ببینید ایشون میفرماد بالاخره مشتری خودش اقرار داره که ذمه‌اش به ثمن مشغوله، چه صفت مبیع مختلف باشد چه صفت مبیع مختلف نباشد، نهایتش این است که مشتری معتقد است تسلط بر فسخ داره، البته اگر ثابت بشه که بایع ملتزم شده به اوصافی که در مبیع عرض کنم خدمت شما الان وجود نداره و مفقوده، و از اونجا که ثابت نیست که این اوصاف رو بایع پذیرفته باشد، اصل عدم شرط بودن این اوصاف عرض کنم خدمت شما وجود داره، لذا اشتغال ذمه آقای مشتری به ثمن سر جای خودش باقی است و با فسخ عقد قابل از بین بردن نخواهد بود. در واقع ها میدونی چه کار کرد شیخ انصاری؟ شیخ انصاری مسئله رو برگردون به این قسمت که ما چرا شک داریم که این مبیعی که الان بایع داده همون مبیعی که قرار بوده بده هست یا نیست، به خاطر این است که شک داریم که این اوصافی که مشتری میگه باید میبود و الان نیست شرط شده یا نشده. در واقع ریشه قضیه به این برمیگرده که من مشتری میام میگم آقا قرار بود که این ماشین این دو تا وصفم داشته باشه، شما یه بایع میگی یه همچه قراری نداشتیم. خب نسبت به اون دو تا شرطی که من مدعیش هستم شما منکرش هستی، اصل چیه؟ اصل که اون دو تا شرط نشده. ها وقتی میگه اصل اینه که اون دو تا شرط نشده، معناش این است که آقای مشتری اون ثمن رو باید پرداخت بکنه دیگه، خیاری هم نداره. این بیان در رد تذکره. تا اینجا رو بخونیم تا بعد عرض کنم ادامه بحث. بله دیگه خواهد توجیهش کنم. مسئلت لو اختلف فقال البائع لم یختلف صفته و قال المشتری قد اختلف. اگر بایع و مشتری اختلاف کنن، بایع بگه این صفتش مختلف نیست، مشتری بگه صفتش مختلفه، ففت تذکره قدم قول المشتری، قول مشتری مقدمه، یعنی او منکره، ها باید قسم بخوره و قولش مقدمه. چرا؟ لأصالت براءت ذمته من الثمن، چون اصل براءت ذمه مشتری است از ثمن. ببینید این ظاهرش مشکل داره. چرا؟ چون میگه اصل براءت ذمه مشتری است از ثمن، و حالی که اصلا ما تو ثمن شک نداریم که اصل براءت ذمه رو جاری بکنه. فلا یلزمه ما لم یقر بهی او یثبت بالبینه، پس لازم نمی آید بر مشتری عرض کنم خدمت شما این ما یعنی چی؟
مادام.
ها اگر شما ما رو فاعل یلزمه گرفتید، مادام معنا نکردید. دقت کنید من دو جور عبارت رو معنا کنم. ها یعنی چی؟ یعنی لازم نمی شود بر مشتری ثمنی که اقرار نکرده یا به بیانه ثابت نشده ما یعنی ثمنی که لم یقر بهی او لم یثبت بالبینه، اون یثبت رو عطف به یقر کنید که لم سر اونم بیاد. احتمالم داره فاعل یلزمه ضمیر مستتر در یلزمه باشه که به ثمن برمیگرده، یعنی لا یلزم اون ثمن بر آقای مشتری مادام که، این دیگه ما میشه ما مستریه زمانیه که لم یقر بهی او یثبت بالبینه. و رده فی المختلف، رد کرده این مطلب را خود جناب علامه در مختلف فی نظیر المسئله، به چه بیان؟ به ان اقرار المشتری به شراء اقرار بالاشتغال به ثمن. وقتی اقرار کرده آقای مشتری به شراء، اصل شراء رو که انکار نمی کنه که، میگه من خریدم، اما مشکلش چیز دیگه است. این اقرار به اشتغال به ثمن، وقتی اقرار به اشتغال به ثمن شد، نسبت به اشتغال به ثمن ما شک نداریم که بخوایم اصالت براءت ذمه از ثمن رو جاری بکنیم. خب خود جناب شیخ انصاری میخواد چیکار کنه؟ حرف تذکره رو یه جور رفع و رجوعش کنه، میگه و یمکن ان یکون مراده به براءت ذمه عدم و وجوب تسلیمه الی البایه. ممکنه که مراد جناب علامه در تذکره از براءت ذمه، براءت ذمه بله، از براءت ذمه عدم وجوب تسلیم اون ثمن به بایع باشه، نه اینکه اصلا به عهدش نباشه، نه به عهدش هست اما وجوب تسلیم نداره. البته اینم یه مبنا داره، بنا ان علی ما ذکره فی احکام الخیار من التذکره من عدم وجوب تسلیم الثمن بل المثمن فی مدت الخیار و ان تسلم الاخر، یعنی ولو اون طرف مقابل عرض کنم اون جنس رو تحویل داده اما این لازم نیست بده چون خیار داره، یعنی ولو من جنس رو از شما تحویل گرفتم، من مشتری اگر خیار دارم نمیخواد ثمن رو به شما تحویل بدم. خب الانم مشتری مدعی وجود خیاره، بایه منکره دیگه. خب من که مدعی وجود خیارم، اصل این است که بر من واجب نباشد تسلیم
این خیاری باشه تا اونم که
بگیم
خیار
صاحب
باشه که
نداریم. نه درسته ادعا کافی نیست، اما میخوایم بگیم امر دائر بین این است که این آقا وجوب تسلیم دارد یا نداره. نسبت به وجوب تسلیم اصل چیه؟ اصل وجوب تسلیم یا عدم وجوب تسلیم؟ شون میگه اصل عدم وجوب تسلیمه.
ببینید اگه خیار باشه الان معنی سا خیاره دیگه،
بالاخره این آقا داره میگه من خیار دارم، این آقا میگه من خیار دارم، بر اساس این که میگه من خیار دارم، اگر نسبت به وجوب تسلیم شما بخوای اصلی جاری کنی، اصل عدم وجوبه، نه اصل وجوبه که
آخه هم
دعواست
همینه که تو خیار
داری
یا نه.
ما حرفشو بفهمیم بعد اشکال کنیم، این اشکالش افرما شما اشکاله، یعنی شما میخواید بگی وجوب تسلیم و عدم وجوب تسلیم ما منوط به یک حرفیست که هنوز اثبات نشده، حرفتون درستم هستا اما الان فرمایششون این نیست. ببین یمکن ان یکون مراده به براءت ذمه عدم وجوب تسلیم هیل البایه، این عدم وجوب یعنی اصل این است که تسلیم واجب نیست، یعنی اگر ما شک بکنیم تو وجوب یا عدم وجوب تسلیم، نسبت به وجوب یا عدم وجوب تسلیم اصل عدم وجوبه. حالا شما یه اشکالی اینجا مطرح میکنید که حالا بعدن خود شیخ انصاری هم حرف تذکره نمیپذیره، بر اساس همین حرفان نمیپذیره. شما اشکالتون این است که این وجوب یا عدم وجوب تسلیم وابسته به چیه؟ وابسته به این است که اون خیار وجود داشته باشه، از عدم وجود خیاره، اون خیار رو شما باید از توش اجرا کنید. اون اشکالی است که سر جای خودش اشکال درستی هم هست. و کیف کان فیمکن ان یختش به ان المشتری، این کیف کان یعنی مراد علامه در تذکره هر چه باشد، اون ما کار به اون الان نداریم، ممکن است ما خدشه کنیم. چجوری خدشه کنیم؟ ممکن است خدشه بشود به ان المشتری قد اقر بلش به اشتغال ذمته، آقای مشتری اقرار داره به اشتغال ذمه خودش به ثمن، قبول داره که ثمن رو باید بده، سواء اختلف صفت المبیع ام لم یختلف. غایت الامر نهایت اینه که سر این دعوا داره، سلطنته علی الفسخ لو ثبت ان البائع التزم علی نفسه. ببینید نهایتش این است که ادعای آقای مشتری چیه؟ میگه من سلطنت دارم بر فسخ اگر ثابت بشود که بایع ملتزم شده بر نفسش اتصاف المبی به اوصاف مفقوده. یعنی مشتری حرفش چیه؟ میگه آقا من قبول دارم ثمن رو باید بدم، اما حرفم اینه که من خیار دارم، البته خیار منم مال وقتی است که ثابت بشه این دوتا شرط رو ما کردیم، این دوتا وصف رو شرط کردیم که وجود داشته باشه و الان اونا وجود نداره. خب ایشون میگه خب اصل این است اینا وجود نداره. مثال میزنه اول، کما لو اختلف و فشترات کمون العبد کاتبا. الان یه عبد غیر کاتب که توان نوشتن نداره به من دادیم، من مشتری میگم آقا شرط کردیم که این کاتب باشه، شما میگی نه همچی شرطی نکردیم. خب و حیث لم یثبت ذلک، وقتی ثابت نیست این ذلک یعنی شرط بودن کتابت، وقتی اصل شرط بودن کتابت ثابت نشده فلا اصل عدم، وقتی اصل عدمش شد فیبقا الاشتغال لازما غیر قابل للازاله به فسخ العقد. با این بیان آقای علامه به چه دلیل میخواد بگه که آقای مشتری حق با اونه و اون میتونه عرض کنم با یک قسم قولش مقدم بشه؟ اتفاقا باید بگیم حق با کیه؟ حق با آقای بایه. ما تا اینجا کی رو رد کردیم؟ تذکره رو رد کردیم. از این یمکن به بعد ایشون میخواد با یک بیانی یه جورایی دفاع کنه از تذکره. سوال دارید بگید طرز.
شما اگه شرط اون طرفی باشه یعنی باید شرط کرده باشه، مثلا من یه جاریه به شما میدم مثلا مغنیه نباشه، مثلا یه عقدی میدم کاتب نباشه، وقت همین برای حرف مشتری حساب میشه دیگه، مشتری اینجا میشه مطمئن.
اگه بدونیم این شرط شده یا نشده که اصلا اختلافی پیش نمیاد.
نه، ادعای این اینه که من شرط رو کردم، اون میگه این شرط رو نکرده.
آخه اون شرط اصلا لازم نیست، چه بشود چه نشود کاتب بودن که لازم نیست.
من این شرط کردم، من یه عبدی رو میدم کاتب نباشه، اون میگه نه تو این شرط نکرد.
الان عبدی که داده چیه؟ کاتب یا کاتب نیست؟ کاتب نیست دیگه. خب ما میگیم اون شرط رو اصلا شما ادعا میکنی نکرده. خب نکرده چه کرده باشه چه نکرده باشه، عبد کاتب نیست دیگه. آره دیگه. عرض کنم خدمت شما، ببینید ما قبل از این حاضر و یمکن از مرحوم شیخ یه بیانی آوردیم که تذکره رو رد کنیم، اما تو اون بیان اختلاف ما نحنفی که بایه میگه صفت مبی مختلف نیست اما مشتری میگه مختلفه، اینو برگردون به اختلاف در اشتراط، که در واقع این بر میگرده به این که این شرط شده یا نشده، مثلا شرط کتابت، و با اصل عدم اشتراط فرمود حق با بایعه نه با مشتری که تذکره میگفت. حالا میخواد به یک بیان از فرمایش علامه در تذکره دفاع بکنه. چی میگه؟ ببینید ایشون میفرماید گرچه اخذ صفات در مبیع در معنای اشتراطه، یعنی این که این صفت باشد یا نباشد این در حکم اشتراط، اما این اخذ صفات به عنوان تقیید است. یعنی چی؟ یعنی در واقع ها مبیعمون تو هم عبد کاتب، مبیعمون العبد الکاتب است، نه این که مبیع عبد باشد به شرط ایکون کاتبا. ببینید وقتی شما میگید مبی عبد است به شرط این یکونه کاتبا، تو این شرط اختلاف که شد از عدم اشتراط، اونجا اصل عدم اشتراط رو میتونید بیارید. اما اگر یک کسی گفت آقا مبی چیه؟ العبدالکاتب است. العبدالکاتبه. اینجا ایشون میفرماد با این وضعیت اگر گفتیم اخذ صفات به عنوان تقییده، در واقع بازگشت این اختلافی که آقای مشتری با بایع داره ها بر میگرده به یکی از این دوتا وجه. من این دوتا وجه رو بخوام براتون توضیح بدم، میخوام ببرمش رو مثال. دقت کنید، فرض بکنید آقای بایع عبدی رو آورده تحویل آقای مشتری داده که این عبد سفیده اما کاتب نیست، سیاپوس نیست، سفیده اما کاتب نیست. با این مثال با من بیاید جلو. عبدی که آقای مشتری گرفته عبد سفید است اما کاتب نیست. خب وجه اول این است که ما شک داریم که آیا تعلق گرفته بی به عینی که لحاظ شده در اون صفات مفقوده، یعنی عبدی که لحاظ شده در اون مثلا صفت کاتب بودن العبد الکاتب، که این صفت الان تو اونی که مشتری تحویل گرفته مفقوده. ما شک داریم که آیا تعلق گرفته بی به این عین عبد کاتب که این صفت رو الان نداره. این یک وجه. وجه دوم این است که شک داریم که آیا تعلق گرفته بی به عینی که لحاظ شده در اون صفات موجوده. صفات موجود چیه دوستان؟ سفید بودن. یعنی عبدی که الان گرفته صفتی که الان درش وجود داره سفید بودن. یعنی شک داریم که آیا تعلق گرفته بی به عینی که لحاظ شده درش این سفید بودن، یا نه بی تعلق گرفته به عبد اما از این که سفید باشد یا سفید نباشد. این وجه دوم، چه ما بگیم این سفید بودن تو شرط شده، چه بگیم نه عقد رفته روی خود عبد اما از این که سفید باشد یا نباشد. این میشه وجه دوم ما. جناب شیخ انصاری یه سوال مطرح میکنه و اون سوال این است که اگر بی بخواد لازم باشه آیا باید بی به وجه اول باشه یا به وجه دوم؟ این آقای مشتری الان چی تحویل گرفته؟ عبد سفید که کاتب نیست. اگر اولی باشه بی لازم نیست، اگر وجه دوم باشه بی لازمه، درست شد؟ ایشون میفرماید که اصل عدم تعلق بی به عین است علی الوجه ثانی. اصل عدم تعلق بی است علی الوجه ثانی و لذا لزوم بی ثابت نمیشه و قول میشه قول مشتری. یعنی بین این دو تا وجه ها ایشون میفهمد اصل این است که به وجه ثانی بی تعلق نگرفته، لذا قول میشه قول مشتری، چون به وجه اول که باشه حرف مشتری ثابت میشه دیگه. بعد در آخر کارم میفرماید از همین فرقی که ما بین اشتراط و تقیید گذاشتیم که نتیجه رو در واقع تغییر داد، معلوم میشه که چه فرقی است بین ما نحنفی که علا وجه تقیید بود و بین اختلاف در اشتراط کتابت که علا وجه اشتراط بود. و ایشون میفرماید اینو سابقا ما توضیح دادیم. نگاه کنید عبارت رو، بذارید عبارت رو تمامش کنم بعد سوال داشته جواب میدم. هاذا و یمکن دفع ذلک، یعنی ممکن است ما این اشتغال ذمه مشتری به ثمن رو دفعش بکنیم. به چه بیان؟ به ان اخذ الصفات فی المبی و ان کان فی معنی الاشتراط. اخذ صفات در مبی گرچه در معنای اشتراطه، ها که انه گفته شده بعت کل عبد به شرط ایکون کاتبا، ها تو مثالمون، الا انه به عنوان تقیید. این الا انه به عنوان تقیید یعنی در واقع مبیعمون چیه؟ العبد الکاتبه، نه العبد به شرط ایکون کاتبا. خب وقتی این طور شد فمرج الاختلاف الشک فی تعلق البیت، این تعلق رو کنارش بنویسید، یه پرانتز باز کنید، بنویسید وجه اول. فمرجع الاختلاف الشک فی تعلق البی بالعین الملحوظ فیها صفات مفقوده، پرانتز رو ببندید. این شد وجه اول. آیا تعلق گرفته بی به عینی که لحاظ شده در این عین صفات مفقوده؟ من وقتی بردم رو مثال گفتم صفات مفقوده یعنی اون صفاتی که الان تو عبدی که این آقا تحویل داده وجود نداره. مرادمون از صفات مفقوده صفت کتابت یا سفید بودن؟ کتابت. چرا؟ چون اون صفت کتابت الان وجود نداره. آیا تعلق گرفته بی به عینی که لحاظ شده درش صفت مفقوده؟ او پرانتز رو باز کنید بعد از او کنارش بنویسید وجه ثانی. این وجه ثانی حالا پرانتز رو میبندم جای خودش. او تعلق، یعنی تعلق بی به عین، به عین لوحظ فیها صفات موجوده که چی باشه؟ سفید بودن باشه. او ما یا امها، یعنی نه صفت عرض کنم لا به شرط باشه، یعنی اما از این که سفید باشد یا نباشد. اینجا پرانتز رو ببندید، درست شد؟ این شد وجه ثانی. ایشون میفرماد و لزوم من احکام البیع المتعلق بالعین علی الوجه الثانی. لزوم یعنی اگر بخواد بیع لازم باشد، این وابسته به چیه؟ وابسته به این است که بی به وجه ثانی باشه، اصلا عدم لزومه. یعنی در واقع ها این که بی متعلق باشد به این علل وجه ثانی که بخواد لزوم رو ثابت کنه اصل عدمشه. ببینید در واقع ها ایشون میگه لزوم یک امر حادث است. ممکنه شما اینجا سوال کنید که خب این اصل عدم دومیه، خب اصل عدم اولی هم هست، خب چرا شما نمیگید اصل عدم اولیه؟ چون اولی توش لزوم در نمیاد، دومی توش لزوم در میاد. میگه لزوم از احکام دومیه، اصلا عدم لزومه. آخه شما برای لزوم باید دلیل بیارید. قبل از اینکه شما معامله را انجام بدید که لازم نبود که شما وقتی بی رو تحقق دادید بهش لزومش دلیل میخواد.
خود
بی
دلیلش میشه؟
نه دیگه، خود بیشون دلیل.
اصل بی
دیگه.
خب ببینید اصل بی بر لزومه، اما حتی جایی که شما شک دارید در یک امری که ممکنه اون امر باعث عدم لزوم باشد،
از عدم وجه ثانیه و نه از عدم لزوم. چون اگه این بود که از اول میگم از عدم لزومه دیگه،
آخه این
دو وجه نمیکنه.
نه دیگه، لزوم و عدم لزوم رو ایشون شکافتش، گفت و لزوم من احکام دومی، اصلا عدم این دومیه، یعنی از عدم لزومه. یعنی وقتی شما شک دارید بین اولی و دومی، در واقع شک دارید بین لزوم و عدم لزوم. علا ای حال ایشون همین مقدار، حالا حد دفاعی که من میتونم ازشون بکنم همینه که این لزوم که در واقع نتیجه دومی میشه، ایشون میفهمد این لزوم چون یک امر حادثه از عدم لزومه. حالا اگر یک کسی واقعا توی بحث لزوم و عدم لزوم تو مواقع شک، ولو شکش در همین حدی باشه که کتاب فرموده، باز اصالت اللزوم رو قائل باشه در مواقع شک، طبیعتا دیگه این رو نمیپذیره دیگه. خب و منهو، از همین بیان، این منهو ضمیرشو برگرده به همین پاراگراف قبل، از همین بیانی که تو پاراگراف قبل گفتیم، یظهر الفرق بین ما نحن فی و بین الاختلاف فی اشتراط کتابت العبد. این ما نحن فی یعنی چی؟ که علاوه وجه تقییده، اختلاف در اشتراط کتابت العبد که علاوه وجه اشتراط بود. و قد تقدم توضیح ذلک و بیان ما قیل او یمکن ان یقال فی هذا المجال فی مساله ما اذا اختلف فی تغیر ما شاهداه قبل البی. ایشون میفرماید این امر رو، این توضیح ذلک، ذلک رو بزنید به این فرقه، فرق بین اشتراط و تقیید رو ما سابقا توضیح دادیم ها و بیان کردیم اون چرا که گفته شده یا ممکنه گفته بشود در این مجال، در مسئله چی؟ در اون مسئله که دو نفر اختلاف بکنن در تغییر ما شاهده، یعنی طرف دیده مبیع رو، الان ادعاش این است که این مبیعی که من دیدم این نیست که الان شما داری تحویل میدی، فرق کرده، تغییر کرده. این که میگه قد تقدم، آدرسش هم پاورقیتون نداده، من عرض کنم دنبال کردم حدود 8-9 صفحه ایشون تو این مسئله بحث کرده، آدرسش هم بهتون عرض میکنم، جلد 4 صفحه 274 تا 282 ایشون اونجا دو تا فرع بحث میکنه. تو فرع اول از دو تا فرع که این آدرس مربوطه به اون فرع اوله، در بحث اختلاف بایع و مشتری در تغییر اونچه که قبلا مشاهده کردن، اینو مفصل توضیح داده اقوالشو، که دیگه چون خیلی مفصلم هست دیگه من خیلی مصلحت ندیدم الان بخوام ورود به اون بحث پیدا کنم. آخرین مسئله تا خیار عیب انشالله اینه. ببینید دوستان، یه بحثی دوستان ما داریم که اگر مثلا تو پارچه، حالا شما یه خانومی رو در نظر بگیرید تو خونه میشینه مثلا شال میبافه، کاموا گرفته مشغول بافتن شاله، مثلا یه وجب از این شال رو بافته، شما کیفیت بافتش رو دیدی، عرض کنم مثلا کیفیت اون کاموایی رو که به کار برده دیدی، میای چه کار میکنی؟ میای میگی که عرض کنم این ثوب رو من از تو میخرم، این مثلا شال گردن رو از تو میخرم، به شرط این که بقیه این شال رو به همین کیفیتی که این مقدار اول رو بافتی ببافی، این حکمش چیه؟ آیا این درسته یا درست نیست؟ بله؟ آخه اون مقدار باقی مونده رو که ندیده دیگه، اوصافش رو بیان کرده، میگه آقا اون تتمش رو من با همین وصف در واقع برای درست میکنم. قول اول دوستان اینجا این است که این بی باطله، گفتن این بی باطله. این فرمایش مبسوط قاضی ابن براج ابن سعید حلی علامه و امثال این هاست. تذکر دوستان و جامع المقاصد، این دوتا میدونید حرفشون چیه برای بطلان؟ میگن بعضی از این صوب عین حاضر است و بعض از این صوب فزمه و مجهوله. چون بعضی از این صوب فزمه و مجهوله بی باطله. حالا جهالتش از چه جهته دیگه ایشون بیان نکرده، شاید مثلا از این جهته که مقداری که مثلا مواد لازمی که مثلا میخواد برای نسجش و عرض کنم بافتنش به کار بره اون معلوم مثلا نیست، از این جهت. قول دوم میگه که صحیحه. این قولم دوستان از علامه در مختلف نقل شده. مرحوم شیخ انصاری میگه من مختلف رو پیشم نیست که بخوام دلیل مرحوم علامه در مختلف رو برای شما ذکر کنم و تأمل کنم روش، اما اینقدر میفهمم که اون کسانی که قائل به بطلان شدن حرفشون تمام نیست، یعنی اون قول قبلی قول درستی نیست. بعد خود شیخ دیگه از این در واقع حرفی که به عنوان عرض کنم نقل قول دیگران، گزارش حرف دیگران زد، از اون کنارگیری میکنه، میره سراغ نظر مبارک خودش. ایشون میفرماد ما سه صورت میتونیم درست کنیم. یک صورت این است که مقدار صوب منسوج رو، یعنی این یک وجبی که بافته رو، ضمیمه کنیم به مقداری از غزل. این غزل یعنی ریسیده شده، مثل پشمی که ریسیده، یا مثلا مثل دو تا بسته کاموا، نیم کیلو کاموا، که معین باشه. یعنی بیاد بگه آقا من این یه وجبی که بافتم و این دو تا بسته کاموا رو، دو تا بسته کاموای معین شخصی خارجی رو، این دو تا بسته کاموا رو عین همین برات میبافم میرم تا ته، حالا هر چقدر درازی شد. آخه شال گردن ممکنه مثلا 1.20 متر باشه، ممکنه 1.5 متر باشه. میگه من کار به اونا ندارم، این دو تا بسته کاموا رو برات چیکار میکنم؟ میبافم، ها، با شرط این که این مقدار رو مثل همون قبلیا ببافم. ایشون میفهمه در این صورت به این صحیح هیچ مشکلی نداره، با این بیان اگر انجام بده صحیح. صورت دوم اینه که مقدار صوب بافته شده رو ضمیمه کنه به مقدار غزلی که کلی و موصوف و مشخصه. مثلا بگه آقا این مقدار رو ببین، من میرم از همین کاموا، البته به صورت کلی ها، نیم کیلو برات میخرم. حالا این میخرم کدوم کاموا رو از کدوم مغازه میخرم مشخص نیست، یعنی بهش مال شخصی معین نیست، به صورت کلی و موصوف میخرم و به همون کیفیت برات میبافم. ایشون میفرماد در این صورتم بی صحیحه، اشکال نداره. چرا؟ چون ضمیمه کردن کلی به شخصی هیچ اشکالی نداره. ها، این مثل این میمونه که مثلا اشتراط خیاطت و سبق بکنه. فرقش این اولی شخصی بود، یعنی دوتا بسته کاموا رو گرفت دستش، گفت این دوتا بسته رو مثل همونا برات میبافم. تو دومی میگه دو بسته برات میخرم کلی. یه صورت سوم هم هست که صحیحه. این دو صورت صحیح بود، این صورت سوم هم صحیحه. صورت سوم کجاست؟ ایشون میفرماد جایی که بفروشد از رو معلومه را. مثلا بگه آقا من یه شالگردن برات بد میفروشم که مثلا 10 ذراعه، حالا تو میخوای مثلا اینو تبدیلش کنی به 3 تا مثلا شالگردن، 4 تا میگه من، یا اصلا شما بگید یه شالگردنی که 3 ذراعه، یه وجب شو بافته، حالا 3 ذرا مثلا حدود 1.5 متر میشه، یه وجب شو بافته، حالا ذراع رو بخوایم بگذاریم کنارا، میگه 1.5 متر شالگردن من به تو تحویل میدم، یک وجبش بافته شده، بقیهش هم برات میبافم به همین کیفیت که این یک وجب رو بافتم. دیگه کار نداره چه مقدار کاموا میبره، 2 بسته میبره، 3 بسته میبره، اصلا کار به این کارا نداره. میگه آقا من یه وجبشو بافتم تا 1.5 متر اینو ادامه میدم، حالا هر چقدر کاموا برد، ایشون میفهمد این صورت هم صحیحه، این صورت هم صحیحه. فقط یه نکته اینجا وجود داره، یه فرقی ایشون میگذاره بین صورت اول و اول و دوم از یک طرف و صورت سوم. ایشون میفهمد تو صورت اول و دوم اگر بایه به همون کیفیت مقدار بافته شده نبافت، یعنی معلوم شد تتمش رو به کیفیت اولی نبافته، ایشون میفهمد در این صورت برای مشتری خیار ثابت میشه به جهت تخلف شرط، یعنی میتونه قبول بکنه میتونه قبول نکنه. اما در صورت سوم ایشون میفرماید قبول لازم نیست، یعنی بایه نمیتونه او را مجبور به قبول بکنه و اون پارچه به ملک بایه باقی میماند و مشتری هم نسبت به مقدار بافته شده، یعنی اون یک وجبی که بافته شده، خیار تبعوض صفقه داره، خیار تبعوض صفقه داره. حالا یه تفاوتی بین این هست رو عبارت براتون عرض میکنم. نگاه کنید مسئلتون، لو نسج بعض الثوب، اگر ببافد بعض ثوب را، حالا ما ثوب رو به جاش برداشتیم چی گذاشتیم؟ چال گردن گذاشتیم. فشتراهو، بخرد مشتری آن را، الا ان ینسج الباقی کل اول، که بقیهش هم مثل اولی ببافه، ایشون میگه بطله. ببینید این عبارت خیلی روشن نیست که الا ان ینسج الباقی کل اول یعنی چی؟ کدومی که از اون سه صورته یا اصلا یه صورت چهارمیه؟ روشن نیست. اینا گفتن بطل کما ان المبسوط، قاضی ابن براج، ابن سعید هلی. ابن سعید هلی کیه؟ پسر عموی محقق هلیست، صاحب الجامع للشرایع. حالا استادش بوده یا نبوده نمیدونم، اما ظاهرا استادش نبوده چون متأخر از اونه. ابن سعید هلی، و العلامه فی کتبه و جامع المقاصد، و استدل علیه، استدلال شده بر این بطلان در تذکره و جامع المقاصد، به ان بعضه عین حاضره و بعضه فی الذمه مجهول، اون بعض دیگه‌اش اینو تتمش مجهوله، از باب مجهول بودنش میگه چی؟ میگه باطل. و ان المختلف صحته، اما مختلف گفته نخیر صحیحه. میگه مختلف چرا گفته صحیحه؟ میگه ولا یحضرنی الان، حاضر نیست مختلف پیش من الان، حتی اتعمل فی دلیله، تا اینکه تأمل کنم تو دلیلش ببینم دلیل چی آورده. اما اینقدر بهتون بگم، والذی ذکر للمنع لا ینحزمانه، اونی که ذکر شده برای من این کفایت نمیکنه، لا ینحز یعنی لا یقدر، قادر نیست که مانع باشه، یعنی اون دلیل بطلان کافی نیست. میگم خب حالا نظر نهایی و مبارک خودتون چیه؟ میگم والذی یقوا فی النظر انه، بالای اذا با ابن سید صورت اول، اذا با البعض المنسوج المنظم الى غزل معین. ببینید غزل در لغت یعنی ریسیده شده، مثلا پشم رو برداشتن ریسیدن شده، مثلا کاموا الان تبدیل شده به یه چیزی که میشه باش مثلا بافت. غزل معین، وقتی میگیم غزل معین یعنی چی؟ یعنی این دو بسته کاموای معین خارجی، بعض منسوج رو منظم کرده به غزل معین، الا ان ینسجه الا ذلک المنوال فلا مانع له، اگر این باشه این مشکلی نداره بیسه. این یک صورت. و کذا اذا ذم معهم مقدارا معینا کلیاً من الغزل. این فرقش با اولی چی شد؟ اون معین خارجی بود، این معینه کلی. میگه نیم کیلو یک کیلو از این، اما به صورت کلی، حالا میرم از بازار برات میخرم، الموصوف الا ان ینسجه کذالک، کذالک یعنی چی؟ یعنی مثل اون اولی. اینم مشکل نداره، از لا مانع من ذم الکلی الی الشخصی، ذمیمه کلی به شخصی مشکلی نداره. و الیه ینظر بعض کلمات مختلف، و به همین مطلب ناظر است. چی ناظره؟ بعضی از کلمات مختلف فی هذا المقام. چی فرموده ایشون؟ حیث جعل اشتراط و نسج الباقی کاشتراط الخیاطه و سبق. ایشون قرار داده اشتراط نسج باقی رو مثل اشتراط خیاطه و سبق، یعنی گفته آقا مثلا فرض کنید این عبا رو به شرط اینکه برام بدوزی به مثلا بفروش، یا رنگ کنی برام به من بفروش.
کتابی
که
نداشته
باشه. بله. خب این وکذا بالاش بنویسید صورت سوم. بالاش بنویسید صورت سوم. اتفاقا این اشکال رو بعضی ها مطرح تصریح کردن از محشین با شما که آره مختلف رو نداشتید، اما به نظر من عرض کنم
نه
گاهی نقل شده، گاهی مثلا دست نوشته ایشون از یه جای مختلف رو داره، اونم گفت الان پیشم نیست. این لایحضر و اینی الان، اینم دقت بکنه، میگه الان پیشم نیست که اینو ببینم. حالا چه بسا مثلا تو کتابخونه‌اش توی مثلا یه جای دیگه داشته، و چون جاهای مختلف اینجور نبوده که مرحوم شیخ انصاری اصلا مختلف رو نداشته باشه، کتاب پر است از نقل های مختلف. این الان که میگه، این الان دم دستم نیست. حالا قدیما هم اینقدر رو کتابا عرض کنم خدمت شما چیز نبوده که حالا مثلا طلب بگه خب حالا بعدن برم پیداش بکنم، اینجا رو خالی بگذارم که بعد که پیداش کردم و آوردم مثلا دیگه حالا اینجوری نوشته و رفته. و صورت سوم، و کذا اذا باه او عذرا معلومه منسوجه. ببینید این سومی نیومد بگه آقا نیم کیلو کاموا، حالا چه معین چه کلی، میگه من 3 ذراع 5 ذراع معلومه و منسوجه رو بهت میفروشم، البته مع هاذ المنسوج، با این نیم متری که بافتم، با این یه وجبی که بافتم، به هاذ المنوال، به همین صورتی که بافتم بقیهش هم میبافم بهت میدم. اینم صورت سوم. ایشون میفرماید که ولو لم ینسج هو فی صورتین الاولیین، اگر نبافد اون مقدار باقی مونده رو در دو صورت اول، علی ذلک المنوار، یعنی کیفیتش با اون مقدار بافته شده متفاوت باشه، ثبت الخیار لتخلف الشرط، اینجا خیار داره به خاطر تخلف شرط، یعنی شرط رو تخلف کرده لذا خیار داره. ولو لم ینسجها کذلک فی صورت الاخیره، تو صورت آخری لم یلزم القبول. این لم یلزم القبول یعنی چی؟ یعنی قبول لازم نیست، بایه نمیتونه آقای مشتری رو مجبور به قبول بکنه. البته تو اولی هم مجبور به قبول نمیتونست بکنه، تا اینجاش فرقی نداره. و بقیه علی مال البائع، یعنی اون چیزی که بافته اما به کیفیت بگید به کیفیتی که باید میبود نبوده، او به مال بایه باقی میمونه. اینجا فرق میکنه با اون اولی. چرا فرق میکنه؟ تو اون اولی چه بسا بگیم اون مقدار بافته شده ولو به کیفیت نباشه، نمیتونیم بگیم به مال بایه باقی مونده، اگر مشتری بخواد میتونه بگیره، اما اینجا نه. چرا؟ چون اینجا از رو معلومه رو به صورت کلی با اون کیفیت خریده، این که از رو عرض کنم با اون کیفیت نیست. و کان للمشتری الخیار فل منسوس، میگیم آقا این نیم متری که قبلا بافته بود اونو که دیگه معین بود، اونو که دیگه نمیتونیم بگیم به ملک بایه باقی مونده. میگه بله، اونجا مشتری خیار چی داره؟ تبعوض صفقه داره، یعنی میتونه این نیم متر رو بگیره اما اون بقیهش رو نمیتونه مجبور کنه آقای عرض کنم خدمت شما بایه رو که بگیره. اگر بخواد اتفاق بیفته بعد بله باریک الله، اون بالایی در واقع مال مشتری است اما خیار داره، این مال خود بایه. خب مال خود بایه اینه، من حتی نسبت به اونا خیارم ندارم که بخوام بگیرمش، اون ملک بایه، اما نسبت به این نیم متر باقی مون، نیم متر که از اول بوده، خیار دارم میتونم بگیرمش. لتبعوض صفقه علیه، به خاطر تبعوض صفقه بر اون. والله العالم. آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين.